السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا أخي السجل. أهلا السجل. شو شكل السجل. شو حلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، شيخ أنصاري در بحث خصوصیات معتبر در لفظ صیغه فرمود که ما از حیث مواد الفاظ و هیئت الفاظ و هیئت ترکیبیه صیغه عقل باید صحبت بکنیم، که در مورد ماده مطالبی عرض شد. مرحوم شیخ در مورد خود الفاظ ایجاب و قبول هم خب مطالبی رو فرمود که الفاظ ایجاب چه کلماتی میتونه باشه، مثل بعتو یا ملکتو، قبول مثلا قبلتو، رضیتو، اشتریتو، همسارا، که این بحثش خودش. در مورد اعتبار عربیت، اونایی که عربیت رو معتبر میدونن از باب تأسی، و عرض کنم خدمتون که یک وجه دیگری هم ذکر شده که گفتن که وقتی که عربی غیر ماضی باطله، به طریق اولا غیر عربی هم باطل است، که اینا واضح و ضعفه. یا مثلا گفتن صدق عقد نمی کنه، شیخ میگه همه اینا واضح و ضعفه، اصلا نیازی نیست که ما بخوایم اینا رو بررسی بکنیم. و اقوا این استش که عربیت معتبر نیست. در مورد مازویت رو عرض کنم که کفایت فعل مضارع هم صحبت کردیم که بحثش گذشت. ما رسیدیم به هیئت ترکیبیه. اشهر قائلن به لزوم تقدیم ایجاب، و دلایلی که ممکنه مستمسک این عده باشه این هست که بگیم آقا اصالت الفساد، با توجه به این که بگیم عموما ناظر به عقود متعارفه و شک میکنیم یعنی عقدی که غیر متعارفه آیا صحیح یا نه، بگیم اصالت الفساد اینجا محکمه. یا گفتن قبول فرع ایجابه، یا اجماعی که نسبت داده شده به خلاف شیخ طوسی، که شیخ انصاری فرمود در خلاف شیخ طوسی چنین مطلبی نیست. اما دلائل جواز تقدیم رو میتونیم بگیم یکی عموماته، که تخصیصی نزده بگه آقا حتما باید ایجاب مقدمه بر قبول باشه و هازا عقل عقود، یا فهوای جواز تقدیم در نکاح. روایات رو نگاه بکنید، یکی خبر ابان بن تقلبه، یکی خبر سهل ساعدیه، که مثلا تو ابان تقلب داره اتزوجو که متعتن فاذا قالت نعم فهی امرأتک. اتزوجو که رو کی میگه؟ اون کسی که در حقیقت قابله، یعنی مرد، او اول میگه اتزوجو که. وقت ایجاب که برای زنه، او مؤخر میشه، فاذا قالت نعم فهی امرأتو، که این تو باب نکاحه. کسی بگه آقا به طریق اولا، عرض کنم خدمتون که در سایر معاملات هم اشکالی نداره. البته این که دلالت این روایات رو ما بپذیریم یا نه، اون مطلب دیگری، شیخ اینجا وارد بحث نشده. انصافا این روایات ظهور در عرض کنم که این مطلب نداره، چون مثلا تو همین اتزوجو که متعتن کسی ممکنه بگه آقا اصلا خود همین ایجابه، کی گفته که حتما باید ایجاب از طرف زن باشه در نکاح؟ اینکه آیه نازل نشده در موردش که ما بخوایم اینجوری قضاوت بکنیم. این دوتا روایت رو، هم روایت ابان هم روایت سهل صاعدی رو، حتما دوستان خودشون مراجعه کنن ببینن روایت رو. تو روایت سهل صاعدی که تو کتاب فریقین عامه و خاصه ذکر کردن این روایت رو، خب اونجا در حقیقت شوهر تقاضا میکنه از پیغمبر که زوجنی ها، گفتن خب ببین این زوجنی ها در حقیقت ابراز قبول مرد است که مقدم شد. پیغمبرم بعد چیکار کرد؟ از طرف اون زن عرض کنم که مثلا ایجاب رو به جا آورد، یا خود اون زن مثلا این کار رو انجام داد. این روایت ها هیچ کدوم دلالت نداره، محتملات متعددی وجود داره به خصوص در مورد روایت سهل صاعدی که خود عزیزان با دقت و تأمل میتونن بهش دست پیدا بکنن. و شیخ هم اینجا البته بحث نکرده. خب اینجا مطلبی که قابل بررسی است اینه، شیخ میفرماید که دقت کنید، شیخ میفرماید که تحقیق در این مقام، این رو به ما میگه، شیخ میگه تحقیق در این مقام به ما میگه که آقا در مورد قبل تو و ردی تو شما نمیتونی قبل تو و ردی تو رو مقدم بذاری. چرا؟ چون خلاف متعارف عقوده. که همینجوری اول بگم آقا قبل تو، بگم رضی تو، همین طرف هیچی نگفته، من میگم قبل تو رضی تو، این واقعا یه عقد غیر متعارف و معقولم نیست که متقدم بشه. چرا معقول نیست؟ نکته رو دقت کنید، شیخ میگه ببین ما مشکلی نداریم که انسان نسبت به یک امری که در مستقبل میخواد محقق بشه اعلام رضایت بکنه، بگه آقا ما راضی هستیم فلان اتفاق بیفته، ما مشکل با این نداریم. مشکل ما سر اینه، این قبولی که ما اینجا داریم در موردش بحث میکنیم جز ارکان عقده، یعنی توش باید انشاء باشه، باید متضمن انشاء باشه. قبولی که مقدم داشته بشود و هنوز ایجابی در کار نیست، این متضمن انشاء نیست. چرا؟ چون قبولی که رکن عقده، یعنی باید متضمن و در بردارنده انشاء نقل مال علی وجهه باشه. هنوز طرف هیچی به من نفروخته، یعنی چی من انشاء بکنم نقل مال خودم را علی وجه الوضیعه، بگم آقا این ثمنی که طرف مقابل میخواد رو انشاء کردم که منتقل بشود به ملک بائع علی وجه الوضیعه. عوض موقعی که معوضی اول بیاد داد دیگه این عوض اون انشاء اینجا صورت نمیگیره نسبت به نقل مال علی وجه الوضیعه. ولی الفاظی مثل اشترای تو یا مثلا فرض فرمایید که ملک تو رو، ایشون میفرماید که این الفاظ خودشون متضمن انشاء است. دقت کنید، ایشون میگه آقا این الفاظ اشترای تو و ملک تو اینا اشکال نداره مقدم داشته باشه. میگیم چرا؟ میگه چون متضمن انشاء. اشترای تو یعنی چی؟ یعنی من این را دارم به تو منتقل میکنم علاوه تل عوضیه ها. ولی لفظ قبل تو و رضی تو چنین خاصیتی ندارد، متضمن انشاء علاوه تل عوضیه نیست. ایشون میفرماید امر و استیجابم مثل قبل تو و رضی توه، نقل فعل حال رخ نمیده با مثلا دعنی زوجنی. دقت کنید، چون میگه آقا اگر یه نفر مشتری گفت دعنی، عرف هم فروغ. شما میخواهی بگیم این جمعی که مقدم شد و قبول در حقیقت هست این کفایت میکنه؟ خب این مثلا کنه انشاء نقل فلحال نیست، انشاء نقل فلحال با اشتراک رو رخ میده. یعنی من همین الان که میگم خریدن دقت کنید، اگر شما گفتی آقا من اینو خریدم به کذا، یعنی همین الان دارم انشاء میکنم که این ثمن منتقل بشود به مال شما ولی در مقابل اون. ولی اگر گفتید یعنی انشایی توش نیست، ماهیت امر و استیجاب یعنی طلب تحقق ایجاب از سوی بائع، ماهیتش نقل نیست. تو رزیتو قبل که ماهیتش نقل نیست، یه توجه بیشتر نیاز نداریم که خودتون از من مطالعه بفرمایید.
استاد صدای کمی واضح نیست.
الان چی؟ بهتر شد؟
الان خوب شد. بله خوب شد.
نشد دوستان میکروفونش باز بود. من فکر کنم خاطر اون. خب. آقا تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید من برم الان صفحه 149 است. مطلب خاصی نداره، مطالعه کنید خودتون. این مطالبی که من میگم فقط دوستان سعی کنن بنویسن که یه ذهنیتی داشته باشن که بعد خواستن مطالعه بکنن دچار مشکل نشه.
خب بعد شیخ میگه آقا تمام این مطالبی که ما گفتیم طبق مبنای مشهور بودا که اونا مطلق لفظ و کافی نمیدونستن، ولی ما که مثل مشهور نیستیم، ما میگیم مطلق لفظ کافیست مگر یه جایی باشه اجماع برخلاف باشه، بگه آقا مثلا این لفظ به درد نمیخوره. بعد ایشون چند نکته رو مطرح میکنه. ایشون میگه که ما درست گفتیم اشتریتو تقدیمش صحیحه، ما درست گفتیم، ولی از یک جهت ما شبهه داریم. چرا؟ چون اون چیزی که معهوده و متعارفه اینه که ایجاب مقدم داشته بشه، لذا تو بحث آتی که بحث موالاته و خواهد آمد اونجا مثلا میگیم چی؟ بگیم آقا باید تعارف رعایت بشود. آقا چقدر فاصله باشه اشکال نداره، این پی در پی بودن به چیه؟ اونجا میگیم چی؟ میگیم آقا باید متعارف رعایت بشه. خب اگر متعارف اونجا ملاکه، اینجا متعارف رو در نظر بگیریم. از هر عرض کنم که لفظی که ما نمیتونیم استفاده بکنیم پس ما یه شبهه داریم، از هر روشی که نمیتونیم استفاده ما شبهه داریم که آقا معهود و متعارف در عقود این است که ایجاب مقدم بشود. لذا از این جهت ما تو اشتریتو هم یه شبهه این چنینی داریم. مطلب دوم این است که قبولی که متضمن انشاء نیست. تا الان ما میگفتیم آقا قبول چون قبل تو رضی تو و نمیدونم بعنی و امثال اینها، ما میگفتیم اینا چون متضمن انشاء نقل فلحال نیست اینا به درد نمیخوره، این الفاظ رو به درد نمیخوره، نمیتونی اینا رو مقدم بداری چون این جزء رکن عقد صرف این نیست که بگی آقا من میخواهم راضی باشم به یک امر استقبالی، مشکل سر این نیست. اونجا میگفتیم مشکل سر اینه که متضمن انشاء. حالا شیخ میفرماید که حتی متضمن انشاء هم نباشد، ببین یه موقعی هست که اصلا شما نمیخوای با قبول خودت انشاء بکنی. مثلا مثل چی؟ مثلا من فرد بفرمایید که مرتهنم، شما راهه. خب قاعدش این بود که شما بگی رهن تو، منم بعدش بگم رزید. ولی اگر نه عکس بشه، قبول رو من زودتر بگم، بگم رضی تو به رهن که هازا عندی، من راضی شدم به این که این مال مرهونه، هازا اشارم بکنی این نزد من باشه، راضی شدیم به رهن شما، شما میگی رهن تو، ایجاب مؤخر واقع میشه. شیخ انصاری میگه که آقا تو این موردم با اینکه آدمی که مرتهنه دقت کنید انشاء نقل نمیکنه، چون اون چیزی رو نمیخواد منتقل کنه به راهن، پس قاعدتا باید بگی مشکل نداره دیگه. اونجا که گیر میدادید چون میگفتید آقا خرید کردن متضمن انشاء ثمن نقل ثمنه، رضی تو و قبل تو متضمن چنین انشایی نیست به خلاف اشتراک، خب این مشکل تو رهن تو که نیست که، پس باید قبول کنی دیگه که رضی تو مقدم بشود در عقد رهن اشکالی نداره. شیخ میگه نه، اینجام قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میفرماید که آقا قبول یه چیز دیگه هم توش هست و اون چیه؟ و اون اینه که درست انشاء نقل نیست ولی انشاء انفعال هست، یعنی باید اول یک فعلی باشد تا تو بگویی من انشاء کردم انفعال از اون فعل را. طرف هنوز رهنی را پیش شما نگذاشته است، رهنتویی نگفته است، فعلی داده است، شما میخوای چی رو قبول کنی؟ این قبول غیر از صرف ابراز رضایت بالاخره یه انشایی توش خوابیده، یعنی من قبول کردم آنچه را که تو الان داری انشا میکنی، اول تو انشا بکن فعل را، این رهن را، تا من انشاء بکنم انفعال را. و ها کذا در هبه وهب تو، بعدن بخواد بگی نمیشه، اقرض تو بخواد بعدن بگه نمیشه، چون در قبول به عنوان رکنی از ارکان عقد نه معنی لغویش، یه قبولی که میخواد رکن عقد قرار بگیره، بالاخره عقد رهن، عقد هبه، عقد قرض، درسته انشاء نقل صورت نمیگیره تو این عقود از ناحیه قابل، ولی انشاء انفعال که باید صورت بگیره و انشاء انفعال متوقف است بر انشاء فعل. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که آقا تو مصالحه چون طرفین علی‌السویه هستن، من با شما میام مصالحه میکنیم، مکاسب مال شما، رسائل مال من، مثلا اولین نفر خود به خود میشه موجب، اولین نفر خود به خود میشه موجب، نمیشه بگی آقا اینجا مثلا قابل مقدم شد، نه اصلا همین که اولین نفر گفت آقا صالح تو، اون میشه موجب. شیخ میگه نفر دوم اونم نباید بگه صالح تو، چون اگه بگه صالح تو میشه دو تا ایجاب. ما تو عقد نیازمند به ایجاب و قبول هستیم، دقت کنید. لذا اگر بخواهی از الفاظ قبول استفاده کنی تو مصالحه هم قبول نباید مقدم بشه، اولین نفر حتما باید ایجابی باشه از سوی او، طرف مقابلم قبول بکنه. اگر قرار باشه که اون نفر دوم لفظ صالح تو رو بگه، تو که لفظ قبول توش، یعنی متضمن قبول نیست، دقت کنی، میخوای بگی ایجاب مؤخره، اگه میخوای بگی ایجاب مؤخره پس اون اولی باید قبول باشه. خب اون اولی اگه بخواد قبول باشه، اون الان نگفته که اون قبل تو، اون گفته صالح تو. اگر بگه خب حالا چه اشکال داره اون اولی بگه قبل تو، نفر دوم بگه صالح تو، این باز همون مشکله رو داره که تو مصالحه هم قبول نباید مقدم بشه، چون اونم متوقف بر این است که آقا یک فعلی باشد تا این انشاء انفعال بکنه. محصله کلام شیخ از زبان خود شیخ در صفحه 156 اومده. شیخ خودش میاد چکیده نظرات خودش رو ابراز میکنه، میگه ببین یه موقع هست ما در قبول داریم متعهد به یه چیزی میشیم، متعهد به یه چیزی میشیم، دو حالت داره. یه موقع هست که التزام قابل نظیر التزام موجبه، این همه علی‌السبیل مثل مصالحه. یه حالت دیگه هست که التزام قابل مغایر با التزام موجبه، موجب داره میفروشه ولی التزام قابل چیه؟ اشتراعه. شیخ انصاری میفرماید که اون جایی که عرض کنم خدمتون که عنوان متابعه در آن شرط، عنوان متابعه در اون شرط یعنی چی؟ مثلا تو ارتهان متابعه خواهیده، تو اتهاب متابعه خواهیده، تو اعتراض متابعه خواهیده. یه صورتش اینجوریه، جایی که التزام قابل مغایر با التزام موجبه، التزام مرتهن غیر از التزام راهنه، درسته؟ و از اون سنخی هم هستش که عنوان متابعه در شرطه، یعنی باید یه فعلی باشه یه انفعالی رخ بده در مقابل اون. یه حالت هم هست، دقت کنید، که التزام قابل مغایر با التزام موجب هست ولی فقط رضایت کافیست، متابعه توش معتبر نیست. مثل کجا؟ مثل وکالت و عاریه. آقا یه نفر شما را وکیل کرد، دقت کنید، شما میخواهید قبول بکنی، خب قبول وکالت یه التزامی است که سنخش غیر از سنخ توکیله. یه نفر وکیل میکنه بعد منو قبول میکنه. شیخ میفرماید که در وکالت و عاریه التزام قابل عنوان متابعه در شرط نیست. اینجور نیستش که معتبر باشد حتما که من انشاء بکنم انفعال را، نه، همین که بگم آقا من راضیم کافیه، دیگه انشاء توش نمیخواد. حالا من بالاترش بگم، بعضی هم اصلا میگن آقا قبولم اصلا نمیخواد. وکالت اصلا فقط یه چیز اذنیه، آقا یه نفر اگه اذن داد که شما بروی این کار را انجام بدهی از طرف او، شما ولو هیچ ابرازم نکنی که آقا من قبول دارم، شما وکیل شدی، چه بخواهی چه نخواهی شما وکیل هستی. مثل که مثلا من میگم آقا این قضا رو میتونی استفاده کنی، مباهه برای شما، شما حالا هی بگی نه آقا من نمیخوام از این استفاده، خب نخوا، ولی بالاخره این قضا برای شما مباه هست، چه بخواهی چه نخواهی. ولی حالا اگر گفتیم آقا وکالت عقد است و نیاز به قبول داره، شیخ انصاری میفرماید چون وکالت یه قبول در عقد وکالت و عاریه از اون سنخ قبولی است که انشاء انفعال در آن معتبر نیست، عنوان متابعه در آن شرط نیست. تو این مورد رو ایشون میگه که تقدیم قبول جائز است، تقدیم قبول جائز است و اشکالی نداره. پس این را هم در صفحه 100 عرض کنم، ماحصل فرمایش ایشون در این صفحه آمده است. بله، حالا این فتلخص مذکرنا رو خود عزیزان مطالعه بفرمان، اگر حالا شبهه جدی بود، نکته‌ای بود، جلسه بعد انشاءالله در خدمت. خب پس این بحث هم تمام شد. که عرض کنم خدمتون که هیئت بله ماده رو گفتیم، الفاظ ایجاب و قبول رو هم گفتیم. عرض کنم خدمتون که هیئت ترکیبی هم بحث تقدیم ایجاب بر قبول رو مطرح کرد. حالا رسیدیم به صفحه 157 که بحث موالات. تا اینجا سوالی دارن دوستان؟ کسی سوالی داره؟
استاد گوش.
بله.
هم صفحه 156.
بله.
تقسیم اولی که میکنن میفرماید بله. که یا قابل ملتزم به چیزی میشود اما یکونه و اما لا یکونه فیه سه و رضا بل ایجاب فقط بله. ایجاب داریم. حالا این فرقش با اونجایی که میگه که قبول نیاز نیست، این انشاء انفعال نیاز نیست چی میشه؟ اونجا که ملتزم میشد مغایر هم میشدن ولی رضایت کافی بود.
نه نه نه، ببین یه موقعی هست، یه موقعی هست ببین، حالا اینو بس بزن عبارت بخونیم دیگه، اینجوری تیکه تیکه میشه. فتلخص من ما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام لانه اما یکون التزاما به شیء من القابل کنقل مال عن او زوجیت و اما الا یکون فیه سبر رضا بر ایجاب. چون میگه که یه موقعی هستش که نه، اصلا التزامی هم در کار نیست، فقط رضایت به ایجاب است، ما راضی هستیم به این ایجاب شما. یه موقع اصلا التزامه به یک شیئی است که از سوی قابل این التزام میخواد رخ بده، مثلا قابل میخواد چیکار بکنه؟ نقل مال بکنه. ول اول علا قسمن، اونجا که التزام باشه، لعن الالتزام الحاصل من القابل اما یکونه نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کل مصالحه. یه موقع سنخ التزام مثل همون سنخ التزام موجبه، یه موقع متغایره مثل اشتراک، و ثانی ایزن علا قسمه، اونجایی که متغایره اونم بازم دو قسم. لأنه اما یعتبر فیه عنوان المتابعه کل ارتهان والاتهاب والاختراس و اما الا یثبت فیه اعتبار از ید من الرضا بالایجاب کل وکاله والعاریه و شبهه. تو همین حالتی که سنخ التزام متغایر است، چون میگه یه موقع میگیم عنوان متابعم شرطه، یعنی باید انشاء انفعال صورت بگیره، یه موقع است نه، چیزی بیش از رضایت به ایجاب لازم نیست. تو این حالت فتقدیم القبول علل ایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل منال قسمه. ایشون میفرماید که فقط در کجا از کنم تقدیم قبول بر ایجاب جائز خواهد بود؟ فقط در قسم ثانی از هر یک از این دو قسم. قسم ثانی از هر یک از این دو قسم هم بگیم کجا میشه، کدوم مورد ها میشه دوستان؟
یکی همون که فرمودید فقط رضایت کافی باشه، مغایره فقط رضایت کافی باشه، یکی هم همون که تنها رضایت به خط اول لا یکون و فیه سوا رضا بالایجا.
درست. پس ببین تقدیم قبول بر ایجاب فقط در قسم ثانی از هر یک از دو قسم است. خب قسم اول کدومه؟ قسم دوم کدومه؟ بعد تو هر کدوم ببین قسم ثانیش کدومه؟ قسم اول چی گرفتید؟
قسم اول رو قابل ملتزم باشن به چیزی، یعنی ان یکونم التزام به شیء من القابل، قسم اول.
خب قسم دوم چی؟
قسم دوم مقابل همین اما لا یکون فیه سوا رضای جان.
خب شیخ تعبیر چیه؟ میگه تقدیم قبول بر ایجاب فقط در قسم ثانی از هر کدوم از این دو تا قسمه، این دو تا قسم یعنی کدوم دو تا قسم؟
فکر من من قسم یعنی تو هر دو تا تقسیمی که کردیم یه دو شاخه یه تقسیم دوگانه شد، بعد اولی دوباره تقسیم شد، میگه این تقسیم اول دومیش و تو تقسیم دومی هم دوباره دومیش.
آها تو اول دومیش یعنی دومیش اونجایی که متغایره
مغایرم
و تو اون دومی هم فقط دومیش.
بله
که آخر سر چی میمونه تش؟
اونجایی که مغایرم ولی فقط رضایت کافیه،
فقط رضایت کافیه. حالا یه تتمه هم داره، حرفیشون هم بخونیم بعد دوباره برمیگردیم. ثم ان مغایره الالتزام فی قبول البیع للالتزام ایجابهی اعتبار عرفی فکل من التزم به نقل مالهی علا وجه الوضی مال آخر یسما مشتری. اون آدمی که متعهد شده که مال خودش را علا وجه الاوز، نه علا وجه المعوض، علا وجه الاوز، اوز چی؟ اوز مال دیگر نقل بدهد، به این میگی مشتری. و هر کسی که نقل میدهد مالش را بنابر این که عوضی داشته باشد این مال منطقه از دیگری، به این میگن بائع. یعنی یه موقع است من دارم انشاء میکنم نقل مال خودم را ولی نه مفت و مجانی، بر اساس این که عوض آن مالی از دیگری باشد به من میگن بائع. یه موقع است نه، من ملتزم میشم و انشاء میکنم نقل مال خودم را به عنوان خود عوض، به من میگن مشتری. به عبارت اخرى کل من ملک مالهو غیرهو به عوضن فهو المال، کسی که میاد مال خودش رو تملیک به دیگری میکنه در مقابل عوض به میگن بائع. و کل من ملک مال غیرهی نملک، مشتری کارش چیه؟ تملک کردن مال دیگریست منتها به عوض مالهی فهو مشتری. قبلا یادتونه که ایشون میگفت مشتری درسته اونم داره تملیک ثمن میکنه ولی این تملیک یک تملیک ضمنیست. و الا فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره به ازای مال غیرهی. و شما ممکنه بگی آقا هم مشتری داره تملیک میکنه هم بائع، مفت و مجانی هم نیست که به ازای مال غیرهیه. و یملک مال غیرهی به ازای ماله، هر کدوم هم دارن تملک میکنن مال دیگری رو به ازای مال خودشون. این روشنه. میخوام بگیم حقیقت کار بائع چیست، که این کمک میکنه به اینکه بفهمیم کی بائع است کی مشتری است. این هم پس یک اعتبار عرفی است، ریشه در ارتکاز عرفی داره که ما چطوری تشخیص بدیم کی بائع است کی مشتری است. از فهم التزام و تعهد اونا ما میفهمیم بائع و مشتری چه کسی. آقا برای امروز بسته، منم خسته شدم. حالا این بسته مونه، ما جلسه آینده به حول و قوه الهی اگر سوالی بود 10 دقیقه رو به اول سوالا رو جواب میدم، و اگر سوالی نبود بحث موالات رو به همین ترتیب امهات مطالب عرض میکنم، همچنین بحث تنجیز رو که بحث تنجیز خب یه داره مثلا بالا و پایین داره و اینا رو منقح میکنم براتون که این رفت و برگشت رو اذیت نشید. اگر بشه مجالی بشه من عرض کنم خدمتون که با صفحه 176 رو لاعقل درس بدم و چه بسا بله نه دیگه، تا اصلا برسونیم تو صفحه 179 که دیگه از اونجا دیگه عشان عبارت هم باید بخونیم، احکام و مقبول بالعقد الفاسد انشاءالله. ما پس فردا ما تا آخر صفحه 179 قصدمون این هست که این مطالب رو مطرح کنیم و تمام بشه. به حول و قوه الهی صلی الله علی محمد و آله. تماس
شما درده تماس
خدا
بیلی مامان
تماس خدا بسیار